بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. از طرفیم شب شهادت حضرت رضا علیه السلام است. حالا دیشب اشاره کردیم خدمتتون، گفتیم که پیغمبر عظیم الشان اینقدر زحمت کشید و رنجها کشید و رسالت خود را تبلیغ فرمود، بعد از او اگر اهل بیتش نبودند تمام زحمات او به هدر می رفت و این یک کار خیلی واضح و بیینی است. حضرت سید الشهدا علیه السلام قیام کرد تا شهید شد. حضرت مجتبی علیه السلام به نحوی باز ایشون مقاومت کرد و به شهادتش منجر شد. شما ببینید که بعد از او سید الساجدین، حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، همه اینا به نحوی در پاسداری این دین قیام کردن و به شکل خاصی برخورد کردن و شهید شدن. شما ببینید بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت سجاد بسیار در گرفتاری بود، به طوری که من جمله در تاریخ دیدم و خیلی سوختم، آتش گرفتم. یعنی باور بفرمید از این مصیبت ها که ما میخوریم گاهی وقتا از این تندتر اینجور مصیبت ها. یه نفر میاد خدمت حضرت سجاد علیه السلام میگه کیف اصبحت یا ابن رسول الله، آقا چگونه صبح کردید؟ یعنی حالتون چطور است؟ میفرماید اصبحنا خائفین برسول الله، صبح کردیم در اضطراب و ناامنی به خاطر اینکه نسبمون به پیغمبر میرسد. یعنی جرم من اینه اولاد پیغمبر. ببینید این به رسول الله با باعث سببیت، یعنی به سبب انتصاب به پیغمبر ما در ناامنی صبح کردیم، خائفین به رسول الله. بعد می فرماید و اصبح سائر اهل الاسلام آمنین، یعنی بقیه مسلمین که نسبشون به پیغمبر نمی رسد در امن و امان اینا صبح کردن. ببینید چه خبر بوده، چی بوده. اما با وجود این فشار می بینید که انقدر ما قال علی ابن الحسین داریم حتی از سنی. ببین نکته مهم است، شیعه جای خود داره، اما چقدر سنی داریم که رفتن میگن قال علی ابن الحسین. از امام سجاد مطلب نقل میکنه با همه اون فشارا حضرت نهضت علمی کرده بود. آقا علم مهمه، شما تو زیارت اربعین چه خوندید؟ اصلا هدف از سیر الشهدا چی بوده؟ و بذل همه تون بلدید و بذل مهجته فیک، یعنی امام حسین خدایا این جان عزیز خود را داده، ویستنگز عبادک من الجهاله، یعنی بندگانت از نادانی بیار بیرون. نادانی خیلی بلای بزرگیست. من به جوانا میگم تمام علم ها نماینده امام حسینه، چون در راه علم شهید شد. تمام نادانی ها نماینده یزیده، تمام جهل ها نماینده یزیده. حالا نوبت میرسد به حضرت باقر علیه السلام. آقا حضرت باقر چه کرد؟ با همه اون فشار زمان بنی امیه بودن نه دیگه. میدونید که ابن حجر مکی خیلی متعصب است، خیلی متعصبه. من نمیرم چقدر بگم، ایشون کتابی دارد که بخشی از اون کتاب رد تشیعه، که مرحوم شهید بزرگوار قاضی نور الله ششتری رضوان الله علیه بر اون رد نوشته. یعنی میگن اگر کسی خدا نکرده معلوماتش ناقص باشد اونو بخونه، رد قاضی نور الله را نخونه، گناه کرده، چون این بی‌انصاف خیلی بی‌انصافیه کرده، قاضی نورالله رد کرده. اسم کتاب ایشان از سوائق المحرکه است، مال ابن حجر مکی. اون وقت ردی که قاضی نورالله نوشته اسمش از سوارم المحرکه است، محرکه اون بها حتیه، از سوائق المحرکه یعنی سائقه های سوزان، محرکه قاضی نورالله بها حوزه، طبعا احراق یعنی ریختن، سوارم یعنی شمشیرها، از سوارم المحرقه یعنی شمشیرهای خونریز. اون میگه سائقه های سوزان. علی کل حال این آدم با این که رد بر ماها نوشته، ولی خدا و دست ولایت او را وادار کرده در مورد حضرت باقر جمله ای دارد که به اون زیبایی در کتب شیعه نیست. شما این جمله را بشنوید، میگه هو باقر العلم و شاهر علمه صفا قلبه و طهرت نفسه و عمرت اوقاته بطاعت الله. میگوید این آقا پرچمدار علم است در جهان و شکافنده علم است. بنده میگم حضرت باقر بنیانگذار انقلاب فرهنگی در جهان اسلام است. جوانها این جمله را شما ها بگیرید، اگه تونستید بپرورونید این جمله را شایع بکنید، این جمله براتون سوژه باشد. بعضی پایان نامه می نویسن، میرن یه سوژه انتخاب میکنن، اینو شما بعضیتون پایان نامه بکنید. حضرت باقر بنیانگذار انقلاب فرهنگی در جهان اسلام است. بعد میگه سمی بالباقر، چرا بهش میگن باقر؟ میگه لأنه ازهره. میگه چرا باقر میگن؟ من بقر الارض اذا شقها، این گانه شکافنده، چرا بهش میگن شکافنده؟ میگه لأنه ازهره مخبعات کنوز المعارف، برای اینکه این آقا گنجهای دست میشده یه علم را او ظاهر کرد. و خیلی جالبه که عبارت خودش رو با یه جمله عجیبی ختم میکند، میگه و هازا من ما لا یخفا، این مطلب مخفی نیست مگر الا علا ممتمس البصیره، یک کسی که کور باشد، او فاسد طویه، یک کسی که سرشتش گوهرش پلید باشد. تو خیلی زیباست، تا گوهرش میگه پلید باشد این معنی رو نمیفهمه. خلاصه در زمان مولای من حضرت باقر علیه السلام بنی امیه خیلی فشار می آوردن، ولی حضرت با این همه نهضت علمی کرد. حضرت می دونید که برادری داشت به نام زید که اینا البته از مادر جدا بودن. زید ابن علی برادر حضرت باقر علیه السلام بود، برادر ناتنیش بود، پسر حضرت سجاد بود. این زید خیلی آقا بود، البته تو حاشیه بگم براتون، این زیدیه ای که الان در یمن هستن اینا هیچ ارتباطی به روح مقدس او ندارن، اونا تمام بعد از شهادت زید درست شدن، یعنی این نیست که زید زنده بوده اینا درست شدن، هرگز همچه چیزی نیست و روح مقدسش بیخبر اصلا، اون شهید شده رفته و گتار دسته درست شدند و زیدیه را به راه انداختن. البته من بخوام این چیزا را بگم طول میکشه. خلاصه زید ابن علی، میخوام اون مقدار فشار رو بگم براتون، زید ابن علی از والی مدینه شکایت داشت، رفت پیش هشام ابن عبدالملک، اینا شنیدنیه که از والی مدینه شکایت کنن. او عوض این که به شکوائیه زید ابن علی این آقا این سید بزرگوار رسیدگی کند، من هیچ وقت بر زبان نمیارم، خدا انشالله زبان اون هشام را آتش بزند و او را از زید خود جدا نسازد، یه جسارتی کرد به حضرت باقر. حضرت باقر برادر زید بود، در این حال امام زمانش بود. میگه شوخی یکی به امام زمان جسارت بکند. ابن عبدالحدید سنیه ولی قریب به این عبارت می نویسد، میگه فغضب به زیدون حتی کاد ان یخرج من احابه. احاب ببینید با همزه و هید و چشمی، ها به معنای پوسته. میگه زید خشناک شد، نزدیک شد از پوست خودش بیرون بره، آمد بیرون از اونجا گفت پس من عهد میکنم انتقام این توهین رو بگیرم. و زید برای این قیام کرد، زید نظر دیگه نداشت. زید ابن علی آغاز خیلی بزرگ و بارک. بعضی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن زید مثلا وقتی قیام کرد ائمه از او ناراضی بودن. آقا این چیزا را ما متوجه نمیشیم، اگه ناراضی بودن چرا اینقدر درود و تحیت براش میفرستن؟ امام سجاد چرا اینقدر امام صادق براش گریه میکنه؟ بدونید که خروج زید بالاخره بعد از وفات حضرت باقر علیه السلام با اون نرفی صورت نگرفت، ولی میخوام بگم بذرش ها بذرش در زمان حضرت باقر کاشته شد. منطقه وقتی که حضرت دیگه از دنیا رفته بود زمان امامت امام صادق علیه السلام بود که قیام زید محقق شد. بالاخره وقتی زید شهید شد، من شما عظمت زید رو از اینجا بدونید. خدمت مقدستون عرض می کنم، یه دامدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمود بدن عمویم رو چیکار کردید؟ گفتن آقا ما بدن را زیر شنهای ساحل گذاشته بودیم ولی دشمن اون را پیدا کرد. میگه می نویسد فبکا به اعلا صوتهی، حضرت های های گریه کرد. فرمود هلا او قرتموه حدیدن، چرا یه آهن نبستید به بدنش این بره زیر آه دست اینا نیفته؟ که آهن میبستن، آهن زنگیری میکرد، این بدن دیگه بالا نمید. آقا این بدن پیدا کردن برای امیه، برای اینکه زهر چشم از مردم بگیرن. 4 سال بر دار آویزان بود این بدن، اما کرامت بود که طوری نمیشد. توجه کردید؟ خدا رحمتش کنه، یه شاعری در نجف بوده به نام شیخ صالح الکواز، بذار شب شهادت حضرت رضاست اینو بگم آقا خوشحال بشه. این شیخ صالح الکواز شاعر عجیب بوده، من هیچ وقت دیوان او را نمی‌یافتم. تیکه تیکه شعراش از این بر از اون بر می‌دیدم، آخر خدا مرحمت کرد دیوانش هم یافتم. ایشون در مورد جنازه نازنین زید ابن علی که 4 سال بردار آویزان بود شعری گفته که میگن مضمون این شعر بی سابقه بوده. چون میدونید آقایون خواهرات، بسیاری از شعرها که گفته میشود آدم رسیدگی کنه میبینید که مضمونش در شاعر قبلی بوده. شعری که مضمونش بی سابقه باشد مهم است. خلاصه این میر چی گفته؟ خیلی زیبا گفته، میگه که ان السما والارض فيه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتب. میگه زمین و آسمان روی این بدن به رقابت پرداختن. زمین گفت نزد من باشد، آسمان گفت نزد من باشد، در این وسط فضا برنده شد. فضا گفت من پیش خودم نگه میدارم. دقت کردید؟ که ان السما والارض فيه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتب. على كل حال عرض میکنم که نگهبان گذاشته بودن که بدن زید کسی پایین نیاره. اینو دقت کنید، یه چیزی هستم به دوستان گفتم شنیدن. ببینید این اصول سته یعنی کتب ششگانه تسنن، ببینید اینا دیگه معتبرترین کتبن. یک نفر عالم سنی هست خیلی هم منحرفه و متعصبه به نام ذهبی، خیلی آدم متعصبیه. این ذهبی اومده رجال کتب سته را در آورده. ببینید شما چکار کرده؟ یک کتاب به نام الکاشف 3 جلده، این کاشف خیلی سابق چاپ شده، الان دیگه کسی به این فکره نیست. البته خدا اینجور فکره را رحمت کنه. بله دیگه الان نمیدونه دیگه چی به کیه. حالا بله یه چیزی خونده میشه، یه چیزی ضعیف پخته نیمتر، ولی ببینید اینا همون در کار خودشون خیلی زحمت کشیدن. ما هم در کار خودمون البته بله ما هم رجال داریم، درایه داریم، دقیق اونا هم زحمت کشیدن. خلاصه این کاشف 3 جلد است و مخصوص رباط کتب ششگانه است، نه هر راوی. یعنی اینا کل سر سبت را این کتب ششگانه میدونن ها؟ رباطش هم میشه چی؟ میشه کل سر سبت رباط. ذهبی در استخراج کرده در کتاب الکاشف جا داده. حالا جالب این است که این نگهبانان که برای بدن نازنین زید میگذاشتن که کسی یه وقت نیاره پایین، نوبتی بود دیگه، 3 ساعت 2 ساعت هر نگهبانی رو میذاشتن. یکی از نگهبانان اسمش تو الکاشم ذهبی هست، یعنی یکی از نت جز به روات کتب ششگان هست که سنیا قبولش دارد. این میگوید نوبت نگهبانی من رسیده بود، پای دار همونجا خوابم برد، یه وقت دیدم رسول الله آمده ایستاده داره نگاه کنه به این بدن. برگشت به من گفت هاکذا تفعلون به ولدی، اینطور با بچه ای بر رفتار میکنید، اینطور بدن بچه ای باید اینطور بر دار آویزان باشه. دیگه این در مغز کتب اهل تسنن در بهترین جا به ثبت رسیده. ببین چقدر اینا ظالم بود. به هر حال دوران امامت حضرت صادق علیه السلام خیلی عجیب بود. خدا میخواست حضرت صداش به همه جا برسد. شیخ مفید می نویسد که از هیچ امامی به اندازه حضرت صادق حدیث نقل نشده. پر از دنیا از بیانات حضرت صادق، مدرسه حضرت، روح ارواح ما له الفدا، چه مدرسه ای. خیلی عجیب است مدرسه امام صادق. آقا فلاسفه سهمیه دارن، عرفا سهمیه دارن، فقها سهمیه دارن، کلامیون سهمیه دارن، اطباء سهمیه دارن، چه مکتب عجیبیه. بعد خلاصه حضرت صادق سیتش به همه جا رسید. خب اون زمان عباسیون بر سر کار بودن. ببینید برای این که حضرت رضا علیه السلام جانم به قربانش تاریخ حضرت را درست بدونید، ببینید سال 132 هجری قمری، رأس 132 هجری قمری، اول خلیفه عباسی که ابوالعباس صفاح باشه بر خلافت نشست. 132 تا 232 میشه 100 سال. آقا این قرن بعد از قرن اول اسلام، قرن اول خیلی قرن سنگینیه، توش هجرت بوده، شهادت ها بوده، خیلی ماجره ها بوده. سنگین ترین قرن اسلام قرن اول، شهادت ابی عبدالله، شهادت امیر المؤمنین حضرت مجتهد، همه اینا تو قرن اول اسلام بوده. این قرن بعدی، یعنی این قرن فاصله 132 تا 232، آقا سنگین ترین قرن بعد از قرن اول، پر ماجرا ترین قرن از قرون اسلامی، خیلی قرن پر ماجرایی. اصلا این قرن ما اگه نداریم نمیدونم حضرت رضا چقدر خدمت کرده. حالا الان مختصر عرض من وقت گذاشته، ما هم داشتیم میمدیم خیلی با مشکلات آمدیم رسیدیم بالاخره. عزاداران انشاءالله خدا توفیقشون زیاد کنه، قبول کنه، انشاءالله این توفیقات را از ما نگیره. انشاءالله ازدهام بود، به هر حال حقم همین است که شب بزرگیست. الا کل حال حضرت موسی بن جعفر رو عباسیون، چون اون جلال و صوت و صیت حضرت صادق رو دیدن، حضرت موسی بن جعفر رو زندانی کردن. حضرت با این که گرفتار شده بود، ولی ببینید حضرت موسی بن جعفر هم نهضت علمی دارد. اینا بالاخره همه شون در همین نهضت ها شهید شدن، بی خود که نبوده. حضرت موسی بن جعفر نهضت علمی کرد و بالاخره شهید شد و خیلی قضایای مفصلی دارد موسی بن جعفر علیه السلام و نهضت علمی او که باید جداگانه رسیدگی شود. و بالاخره آقا در این قرن پرماجرا تمام عقاید مردم تهدید به خطر می شد. مولای من حضرت رضا علیه السلام در یه همچه قرنی مثل خورشید حضرت طلوع کرد. شما عزیزان می دونید که کربلا رفتن امام حسین با خراسان آمدن حضرت رضا هیچ فرقی با هم نداره. هر دوشم با علم به شهادت آمدن، هر دو برای اعلای کلمه حق آمدن. حضرت رضا علیه السلام نهضت علمی کرد و نهضت علمی حضرت بسیار پر سر و صدا بود که کسی بخواد تحقیق بکند کتب زیادی هست. و عجیب است که تمام این دینها و ارباب این ادیان، ارباب ملل و نهل، اینا آمدن خدمت حضرت رضا، حضرت با همشون بحث میکرد. همه محکوم متزلزل مضطرب از در بیرون می رفتن. آقا شبهه های زیادی را که به نام تجربه الله تاریخ انبیاء القا می کردن خطرناک بود قضیه. شما الان خدای نکرده یه وقت از منزلتون یه شیء مشکوک پیدا بکنید ولی اون چیز کوچیکی هم باشه، ببرید بیرون یک آدم خبره اینو نگاه کنه بگه آقا این مواد منفجره داره، یا بگه این یه چیز میکروبزاییه، خب شما حواستون جمع میشه میفهمید یه توطئه ای شده. اگر در مدرسه ما، مرکز تبلیغ ما، اداره ما یه چیزی ولو کوچیک پیدا بشه که ببینن این خطرناکه، معلوم میشه باید یک چیزی پشت پرده هست. اگر جلوی اونو نگیرن چی میشه؟ خب چیزای دیگه هم میاد. حضرت رضا علیه السلام یه وقت احساس خطر کرد، حضرت دید که به نام دین خیلی چیزا گفته میشه. بنده از اینا میدونم که زیاده، یک نمونه فقط به شما عرض میکنم. عرض کنم خدمتتون که نستجیر بالله و نعوذ بالله در اثر ورود اسرائیلیات به احادیث ما و تفاسیر ما، میدونید که خدا کمک کند ما قدر علما رو بدونیم و اونا که زحمت کشیدن نوشتن، اونا که زنده ان قدرشون بدونیم، اونا که مردن درود و تحیات به اونا بفرستیم. آقا شیخ طوسی رضوان الله علیه، شیخ صدوق و علامه هلی، و در رجال عمدتاً علامه هلی و شیخ صدوق بسیار زحمت ها کشیدن. کتب رجال ماشیعیان بسیار مهم است، تا اینکه آمدن تو این اواخر شما ببینید این معجب و رجال الحدیث مرحوم آیت الله العظما آقای خویی 30 جلد بوده، 30 جلد. و البته رجالی که عرض کنم که تمام رجال رو تقریبا در بر داشته باشد، اون تنقیح المقال فی علم الرجال تألیف مرحوم آیت الله شیخ عبدالله مامقانی که علامه بزرگوار بود از مجتهدین شیعه، این کتاب چاپ سنگی البته شده، اخیرا خبردار شدم الحمدلله چاپ حروفی خیلی زیبا داره میشه، تنقیح المقال فی علم الرجال فکر کنم چاپش تمام بشه 60 جلد بشه این کتاب. خلاصه زحمت کشیدن اینا را دونه دونه روشن کردن، و الا اگه زحمت ها نبود الان این معارف ما آلوده به این زهره میشد. توجه کردید؟ اسرائیلیت یک نمونه مخواب بگم، به نمونه این بستر براتون گفتم که نمونه خطرناک پیدا بشه شما چیکار میکنید. یکی آمده بود نشسته بود خدمت حضرت رضا علیه السلام، یکی از این اسرائیلیات رو میگفت نعوذ بالله قضیه حضرت داوود را. آقا داوود پیغمبر با اون عظمت، پیغمبر، خدای من خجالت میکشم بگم، ولی میخوام این جوانان عزیز متنبه بشن که هر چیزی را دم از هر کسی قبول نمی کنه. آقا این مطالب باید تحقیق بشه، مدارک باید دیده بشه، یه نسبتی که ما به هیچ کفتربازی نسبت رو نمیتونیم بدیم به حضرت داوود نسبت داده. میگیدید بله معذرت خواهم، زن همسایه نشسته خودش رو میشوید، العیاذ بالله. من خواهم بگم متنبه بشید. خلاصه دید زن زیباییست، شوهرش رفت نمیدونم کجا از بین رفت و این فرستاد شوهرش، بعدم رفت خودشو خلاصه بگرفت به همسری، و این آیات را که بفرمید که بله این چیز ازدخلو علیه ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بقا بعضنا على بعض، تصریب برکه ساد، اسرائیلیات خود ازشون نگذرد. آقا وارد شده به اینجا که اینجا میگه بله مقصود این بود که اینا آمده میگه اینها و اخی لهو 99 نعجه ولی نعجتون واحده، این برادرم 99 تا بز داره، منم یک بز دارم. فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب، گفت اون میگه چون یه دونه بزتم به من بده مال من یه دفعه بشه 100 تا. اینم گفت قال لقد ظلمك في قال لقد ظلمك بسؤالك الى سؤال نعجتك الى نعاجه، بعد این ظلم کرده. حالا آیات مفصل در سوره ساده. آقا این داشت همطور با آبتاب میگفته که بله حضرت داوود دید زن همسایه خوشگل فلانه. روایت داریم حضرت یک مرتبه فریاد کشید از اتر زن، فرمود در مورد پیامبران اینطور حرف میزنی، وی فکر وای بر تو. یه وقت حضرت احساس کرد که برای توحید نقشه کشیده، یکی نشسته تو مسجد تحت عنوان علم میگوید خدا ساق پا داره. بله یوم یکشف عن ساق ما یدعون الی السجود. حضرت این پیراهنش زد کنار، یه دست مبارک گذاشت رو سرش، فرمود سبحان ربی الاعلی. اینا دارد خدا را اینقدر آوردم تا اینکه خدا ساق پا داره. من اینا را نمونه براتون گفتم. فراوان از این چیزا آقا دین داشت تهدید به خطر میشد. خیلی داستان من در مورد عصر حضرت رضا علیه السلام برای دوستان خیلی حرفا زدم، شاید تو نوارم شنیده باشی، خیلی مبحث داریم. بالاخره حالا توحید مردم، ببین عقاید مردم، اعمال مردم، همه تهدید به خطر میشد. حضرت رضا علیه السلام آمد مثل خورشید طلوع کرد و اصلاح کرد با این نهضت علمی تا به شهادتش منجر شد. سبحان الله، ما الحمدلله خیلی نمیدونیم عمق این مصائب رو، و الا هلاک میشیم. امام معصوم را زهر بدن، توجه کردید؟ یک جسارتی به یکی از بزرگان ما میشه دنیا به هم میریزه. وقت امام غریب را در غربت زهر بدن، چی بگه انسان؟ یا رسول الله امشب شام غریبان شما. نمیدونم من چیگرم میسوزه، حضرت زهرا امشب چقدر بد گریه کرده باشد. شام غریبان سید انبیا، شام غریبان حضرت مجتبا، از این برم شهادت حضرت رضا علیه السلام. یکی از خادمان مأمون، یکی از خادمان مأمون چیزی گفته، شام غریبان سخت است. امیرالمومنین امشب گریان بود، زینب کبرا، تمر بنی هاشم، دوتا شام غریبانه دیگه، یکی مال رسول خداست، یکی مال حضرت مجتبا. شاید امشب خود ابی عبدالله شاید گریه کرده امشب. یکی از خادمان مأمون میگوید که مأمون آمد به من گفت ناخناتو نگیر، به قول معروف تا اطلاع ثانی. تا من بگم میگه ما هم نگرفتیم، مدت مدید ناخنای من بیش از معمول دراز شد. بعد دیدم یه روز آمد یه چیزی به من داد شبیه تمر هندی بود. ما ظرائف قضیه را دقت بفرمایید. کسی آقا این دونه انار را در بیاره، انار ببره، با انار کار بکنه، اگر دستش همون آن نشوید رنگ دستش تیره میشه. همه هم دیدین دیگه، همون آن اگه نگه دست چفه دست تیره میشه. خلاصه میگه یه چیزی آمد به من داد، مالیدم به چفه دستم، نوشته شبیه تمر هندی بود. بعد به من انار داد، گفت اینا را با دست فشار بده که نرم بشن تا آبشو بگیریم. میگه وقتی فشار بدادم این ناخنای من میرفت تو پوست انار و این انار مسموم میشد. حالا انگور میگن، من نمیخوام رد کنم، گفته شده بله، ولی من آقا در دلم ننشسته مسئله انگور، حضرت را با آب انار شهید کردم. البته گفتم رد نمی کنم، اما خیلی چون شیخ مفید تقریبا از دقتم گذشته وسوسه داره در نقل احادیث، خیلی شیخ مفید وسواسی و دقیقه. شیخ مفید معتقد است که با آب انار بوده. حالا مهم نیست اینو ما خیلی بخوام شب اول قبل نمیپرسن از ما، ولی از نظر تحقیق علمی این چفه آب انار میچربه، انگور مثل که نبوده. حالا اگرم بوده من رد نمی کنم، نمیخوام رد کنم، ولی که بالاخره اونی که در دلم نشسته بنده آب انار را بیشتر در ترازش برم سنگین تر کفتش. خلاصه آب انار گرفتن، آب انار مسموم، رفت این ملعون در رو باز کرد، گفت پسر امو امروز هیچ کسی به شما سر نزده؟ بعد مصنوعی یک صحنه ساخت و گفت آی کجا هستی؟ آبانه چرا نمیارین؟ تا این آبانه رو آوردن، این زهر به امام غریب دادن. جانم به قربانش، غریب چه غریبی؟ آخه غریب چقدر غریب؟ غریبی چه هیچ کس دردش خبر نداشت. چون غریب به چند تا معناست. یه معنای غریب این است که آدم از موطن خود، اهل اولاد خود دور بیفتد، یه معنای غریبه. یه معنای غریب این است که انسان دردی داشته باشد که حتی نزدیکانش اون درد متوجه نشود، حتی نزدیکانش. حضرت به هر دو معنا غریب بود، از نظر اهل اولاد و موطن که خب از مدینه آمده و بیرون طی منازل، و اما از نظر دومم غریب بود دیگه. این شیعیان میمدن تو بازار میدیدن به نام آقا سکه زده شده، این را میبوسیدن، چشمشون میذاشتن. الان از این سکه ها هست، چند در بعض موزه ها نگهداری میشه، با تمام حفاظت نگهداری میشه، هست. بله من سراغ دارم در بعض جاها، نام مبارک حضرت روی سکه ها بوده، اما نمی دونستن حضرت چی بر او می گذارد. وقتی خلوتگیر می آورد بر حسب روایات معتبر، آقا مرگ خود را از خدا می خواد. خدایا اگر نجات من در مرگ منه، مرگم رو برسم به همین را. دهبل آمد خدمت حضرت. دهبل خزائی شاعری بود که جان در کف کار میکرد، گفته بود اینی احمل خشبتی منذ اربعین سنه، من چوبه دارم رو 40 سال از حمل میکنم. و خطرناک بود، یه شاعر شعر میگه، گل دور سرش میندازن، پول میدن، جایزه میدن، این برای هر شعرش یک تهدید به خطر میشه. آمد خدمت از رضا علیه السلام، آقا جانم قربانه، من در مرثیه شما خاندان شعری گفتم، میخوام که اول خودتون بشنوید. حضرت فرمود بیار قصیده خود را. حتی متعصبین از علمای سنت گفتن این بالاترین و بهترین قصیده است که برای اهل بیت گفته شده. حضرت نشسته مخاطب قصیده که مخاطبش حضرت زهرا، گفت افاطم لو خلت الحسین مجدلا فقط ما فعت شامن بشت فراتی. اخو نمیتونم بگم. یه وقت صدای ناله آقا بلند شد، میگه یه خادمی بالا سر آقا استاده بود، میگه یه وقتی آقا بی حال میشد من ساکت میشدم، آقا وقتی که چشمشو باز میکرد میفرمود ادامه بده، آقا وقتی خیلی فشار بشد خادم اشاره میکرد که من ساکت بشم. میگه در بعد ابیات حضرت اصلا بی حال میشد. بله آخر رسیدم به جایی، پس اینجا صدای ناله آقا بلند شده، گفتم و قبرون به بغداد لنفس زکیت. آقا یکی از یا رسول الله یا حضرت زهرا، یکی از بچه های شما در بغداد است، باب الحوائج موسی بن جعفر است. ناله حضرت بلند شد، بعد فرمود که آیا دو بیت اضافه نکنم که قصیدت کامل بشه؟ تو روایت هست که میفرماید که بهما تمام و قصیدت، یعنی معناش این نیست که قصیدت آخرش اون باشد، تمام قصیده تمام یعنی تکمیل، قصیدت کامل بشه. گفتم آقا بفرمید، آی جوان ها بشنوید، آی جوان ها که روبری من هستین، خدا که صدای من بشنبن، ببینید این معجزه است بعد از اینم مژده دارد که مژدهشو بگم و بریم دیگه. بله، مژده این است که این اخبار از غیبه. گفت بعد از این بگو، خطاب به مادر شده، بگو چی؟ بگو و قبرون به توس. و قبرون به توس، یا لها من مصیبه. امشب میرین حرم، حواستون جمع باشه. با ادب، با ادب بگید آقا، با ادب با حرمت بگید آقا. عربا میگن فمن یشابه ابه فما ظلم. پدر بزرگوارت بابون هوایج بود، خودت هم هستی. ببینید، من به مردم در اینجا در حرم توصیه کردم، ببینید نگفتم اسم حاجت رو نگید، بگید بابا هرچه میخواهد دل تنگت بگو، اما در این گرفتنش بسپارید به اونا، بگو نگو رفتم مشهد نشد، رفتی شده، حالا تو کاسه چیز دیگه رفتن. مطمئن باشید من اگر این حرفا را پشتوانه علمی نداشته باشد نمیزنم. ایوهن ناس، در این شب بزرگ به شما بگم، بشنوید، هیچ وقت بنده مجلس را بدون پشتوانه علمی صلاح نمیدونم اداره بشه. یه وقتا یه حالهای تو بعض مجالس پیدا میشه یک جو پشتوانه علمی نداره. ببین علم بدون حال یه عباسه نمیارزه، حال بدون علم هم یه عباسه نمیارزه. هی میگه حال پیدا کردیم، حال پیدا کردیم، یه روز میفهمه که این حالا همه بی خود بوده، میخورن زمین، خطرناکه. من نگران این جلسه ها هستم که حال پیدا میکنم بدون پشتوانه علمی. اینا یک دارم به شما میگم پشتوانه علمی داره. اگر این خلاف باشد کلام دارم به شما میگم، من در خدمت حضرت رضا روسیاه میشم. ببینید شوخی نیست. پس میگم و اون این است که هر کس حرم آقا میره یقین بداند تو کاسش چیزی میریزه. حالا تو حاجت تو بگو، چرا نمیگی؟ بگو. اصلا در محضر خدا هم تسمیه حاجت خوب مستحب بادم اسم ببره، خوب تو بگو، چه اشکال داره؟ منتها وقتی گفتی منتظر باش اونا هرچه بریزن تو پیاله. بله، بیدونی؟ در اصل مثلا سابق بود خیلی لطیفه، میگه ولی الارض من کأس کرام نصیبو. بیدونی این آب را میخوردن یا هر هر چیزی دیگه، این تهش های جری مینداختن زمین، گفته زمینم از کریمان نصیبی دارد. بابا حضرت رضا والله ما را از زمین بیشتر میدونه، بیشتر احترام قائله. بل الارض من کأس کرام نصیب. تو بگو هر چه میخواهد دلتنگت، چرا که نگی؟ پیرزن گرفت که حضرت موسی را گرفت، گفتش که نابینا شده بود، بگو چشمان برگرده. خیلی خوب میگه. بگو مریضی نمیدونم مثلا صرف خوب بشه. آخر بگو جوانی من برگرده. حضرت موسی با اون یه توقف کرد، آخر چه حرفیه جوانی دیگه، یعنی چین و چلوکا یعنی با بشه. از بالا وحی نازل شد که بگه از تو میخواد. چرا تعمل میکنی؟ خب تو میخواد به ما بگی دیگه. به آقا بگید، آقا شفاعت میکنه، هرچی بخواهیم میشه. آی مادرها به من نامه میدن، میگن نگران این بچه من چلین چنان کاهل نماز، بابا برین اینجا بیمه کنیم، تمام شد. اینقدر مضطرب نباش. امام غریب، امام مظلوم، پاکف به قبرم به توس، گفت آقا من از شما خاندان در خراسان کسی رو نمیشناسم. این گفتم خبر غیبی اینجاست، فرمود بدونم من غریبم. من کشته میشم به زهر جفا، اینجا دفن میشم. حالا این مجدستی ما آخر عرض منه. الا فمن دارنی فی غربتی. جوان ها ببین، اگه عقد والدین باشی نمیشه ها، عقد والدین نباید باشیم، کاهل نماز نباشیم، بد اخلاق نباشیم. این مشروط است به تقوا. وقت تقوا بود بالاترین مجدست، برای شیعه مجدهی بالاتر از این نیست. فرمود بگو به مردم، حالا تفسیرش این است: فمن زارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی. هر کس منو در این غربتم زیارت کنه، من روز قیامت تنهاش نمی گذارم.